أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله الذين أجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، دو تا از ادله معتزله مخالف قاعده لطف و به تعبیر قاضی عبدالجبار، بشر بن معتمر و اتباعش، دو تا از ادله رو مطرح کردیم. اجمالا اون دلیل اول قابل تایید هست با برخی تقریرها، ولی دلیل دوم رو خوب اشکال کردیم، اشکال قاضی عبدالجبار وارده و اشکالات دیگه، البته نه اشکال قاضی، به اشکال دیگری ما مطرح کردیم به دلیل دوم. اما دلیل سوم، دلیل سوم میگه که عدل و به اصطلاح دلیل علا امکان شی وقوع، تقریبا اینه میخواد بگه. خب یه شما میگید که لطف واجبه، ما میبینیم که لطف واقع نشده، پس بنابراین این وقوع در واقع عدم لطف، این دلیل بر این است که لطف واجب نبود. اگه واجب بود که باید واقع میشد دیگه، ولی بعضی لطفا رو ما میبینیم واقع نشده، پس بنابراین میتونه واقع نشه، یعنی جایزه، یعنی واجب نیست. واجب باشه حتما باید همه لطفا واقع بشه. اون مورد چیه؟ البته حالا تو چند تا دلیل تقریبا اینجوریه، و 12 تا دلیل فعلا 5 تاش نوشتیم. حالا من نگاه میکنم ببینم بازم به دلایلی، چون بعضی تکراریه، بعضی از ادله رو تو اشاعره گفتیم دیگه، اینو تکرار نمی‌کنیم، اینا هم گفتن، اونا هم گفتن. عرض و خدمت شما، یکی دو تا دلیل تو این فضاست، مال مثال‌هاش فرق می‌کنه. مثالی که میزنن برای اینکه لطف واقع نشده اینه، میگن که ما می‌بینیم که بعضی انسان‌ها، بعضی مکلفین، به خاطر مبتلا شدن به فقر و مرض و مصیبت و مشکلات از دین بیزار میشن، نماز نمیخونن. میگم چرا نماز نمیخونی؟ میگه مثلا اینجوری مشکلات، فقر و فلان. خب پس و خدا میتونه این مشکلات رو برطرف بکنه، این مرض اینو در واقع شفا بده. پس خداوند با برطرف کردن این مرض و فقر و اینا میتونه باعث بشه که اینا طاعت رو انجام بدن، مقرر به طاعت یا محصل طاعت، در حالی که اینا نکرده و در نتیجه اینا طاعت رو انجام نمیدن، نماز نمیخونن، روزه نمیگن، بلکه اصلا عرض بخدن میگن چه نماز، میگن فقر و فلاکت و برم کار بکنم، وقت ندارم نماز بگیرم بخونم روزه بگیرم. بدتر گاهی یه مصیبت های پیش میاد که از دین اصلا بیزار میشن. خب خدا میتونه جلوی اون مصیبت رو بگیره. پس بله، بله اونم هست، بله اونم هست. حالا اونو ایشون نگفت، هم عرض کردم، حالا مثال های مختلفی میشه گفت، اینجا اونو نگفت ولی اونم میشه گفت، درست. خب تعبیر اینه، میفرمان که لا دلیل عدل علی صحت قولنا من شهادت الوجود، نه این شهادت وجود وقوعه، به جاش بگیم وقوع عدل، دلیل علا امکانه به جا عدل و دلیل علا صحت شیعه وجوده، یعنی یه مقدار تعبیرش فرق کنه. عدل، لا دلیل عدل علا صحت قولنا من شهادت وجوده لا، فقط عرفنا ان کثیرا من المکلفین تهملهم از شدت و الفقر علا ترک الصلاه، این حمل میکنه، این به اصطلاح شدت و فقر و بیچارگی اینا رو سوق میده به ترک صلات و تهاون به عبادات، سستی در عبادات. وقت ابتلاهم الله تعالی مع ذالک بهما، با اینکه اینجوریه، با اینا خدا اینا رو اینجوری کرده و اینا رو از بین نمیبره، این فقر و مرض و اینا رو. فلو کان اللطف واجبا لما سه ذالک، اگه لطف واجب بود اینجوری این جایز نبود، خدا باید مرض رو در واقع برای این افرادی که اینجوری شدن ایجاد نمی‌کرد. حالا شما بفهم مقابلش هم هست، در مورد نعمت ها هم این هست. خب قاضی عبدالجبار این رو قبول نداره، اشکال میکنه، طبیعتا همه این ادله رو رد میکنه. ایشون میگه که درسته که مکلف ها، مکلفان مبتلا هستن به مشکلات، اینو ما قبول داریم. و همین مکلف ها نماز نمیخونن، بعضی هاشون روزه نمیگیرن، عبادات رو انجام نمیدن، این تقارن رو ما قبول داریم. اما شما باید اثبات بکنید علیت رو. بله، این سختی و مرض و فقر و اینا همراه با تهاون و ترک صلات و یا تهاون نسبت به روزه و اینا، ولی شما این مقدار کافی نیست. شما باید اثبات بکنید که این علت اونه، و الا ممکنه ما بگیم اینا متقارنن با هم، و به اصطلاح تقارن که فایده ای نداره، همون اشکالی که به اصل علیت وارد میکنن فلاسفه غرب، یعنی تج آمپریستا مثل هیوم، یعنی آقا که ابن سینا هم تو شفا هم اوائلش اینو مطرح کرده، میگن شما میگیم مثلا آتش میسوزونه، یعنی یه کاغذی میذاریم داخل آتش، آتش میسوزونه، اونی که ما میبینی تجربه گراییم دیگه، ما میبینیم تقارنه، تقارنو میبینیم، اما اون علیته که این باعث اون میشه که نمیبینیم. که شما دین اثبات بکن. لذا ابن سینا میگه این حسی نیست، درسته، یعنی اشکال تایید میکنه، میگه عقل اینو میفهمه. خب تقریبا اونجوری میگه اینا بله تقارن دارن با هم، اما علیتش رو شما باید اثبات بکنید. علیت رو هم نمیشه اثبات کرد، حتی خود فرد هم نمیتونه. میگه بله اینا هست، ولی میتونی قسم حضرت عباس بخوری که این مصیبت باعث شد؟ نمیشه. فقط میگه یه راه داره، و اون اینه که نقل اینا بگه، خدا اینا بگه، خدا یا معصوم نقل بگن این علت اون، چون اونا علم غیب دارن، میدونن، از واقع خبر دارن، اونا میتونن علیت رو بگن، اما دیگران که نمیتونن بگن. از کجا معلوم؟ شاید اگه اینم نبود این مشکلات بود. بله 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 علت نبود، منتها این به نظر میرسه این درست نیست، چون بالاخره ببین خود طرف که میفهمه، حالا ما نمیتونیم بگیم، خود طرف میگه آقا من نماز میخوندم، چون دیدیم آینا رو ما افراد، من یه نفر رو میشناسم، الان هم شما همه میشناسید، که یه مصیبتی براش وارد شد، روحانی هم بود، اصلا از دین چیز شد، یعنی گفت من دیگه ایمان ندارم.
جواب حرف قاضی جواب درسته، چون میگیم خب خیلی هست که از دین زده نشدن، مشخصه مشکل
نبود، ولی اون
ضعف اعتقادی شخص بوده.
خب باشه، بالاخره اگه این نمیومد با همون ضعف داشت نماز میخوند، داشت
ضعف اعتقادی که این مؤذن این زمین ساز
هر دو تاست، پس این اگه نبود اون نمیشود، چنان که قبلش اینجوری بود. ببینید علیت فلسفی، علت تامه که نمیگیم، نه می تأثیر داره، تأثیر داره به نحوی که اگه نبود. ببینید همیشه کلا افعالی که ما انجام میدیم همیشه یه علت مشخصی نداره، معمولا علل مختلف داره، دایی بر دایی، نمیدونم مثلا آدم به کار میگیم این برم برای این، اینم هست اونم هست، یعنی چند تا چیز معمولا ما با هم در نظر میگیریم. اینجا هم بله نمیشه گفت علت تامست به نحو به این معنا که اگه باشه، یعنی اگه مصیبت باشه آدم بیدین میشه، بله این همه آدم مصیبت دیدن بیدین نشدن، به این معنا نمیگیم. میگیم آقا این آدم خودش میگه من تا حال نماز میخونم روزه، این مصیبت که اصلا با خدا قهر کرده، دیگه نماز نمیخونم با خدا قهر، خودش هم بل وجدان اینو میابه، قبل مصیبت هم نماز میخونه روزه میگیره. حالا بله شما میگید این به تنهایی دلیل علت نیست، ضعف اعتقادی هم بوده، اب نداره، ضعف اعتقادی بوده، این هم اضافه شده، ولی این اگه اضافه نمیشد اون نمازه رو میخوند. این دیگه خود طرف که اینو میفهمه، بل وجدان میابه، که یعنی شما این همش اینا رو اینجوری رد میکنید، واقعا اینجوری، یعنی ما در واقعیت میبینیم موارد اینجوری اتفاق افتاد، چنانکه عکسش هم هست، یعنی طرف یک دفعه یه پولی ارثی چیزی میرسه اصلا خودشو گم میکنه و نماز دیگه نمیخونه، و عرض و خدمت شما که تو فیلم ها گاهی نشون میده مثلا یه پولی چه زندگیش به هم زنه، زنش رفت الان، اخیرا این فیلم نشون میده پارسا، عرض و خدمت شما چند تا برادر بودن، اون برادر تو این ارث چیز پدرش و کارخانهش برداشته بود، بعدا اعتراف کرد گفت بیایی میدم به شما، بعد این داد اموال داد، اون رفت اصلا خونهشو عوض کرد، زنشو طلاق داد، زندگیش اصلا به هم ریخت، یعنی این پولی که دستش اومد اصلا زندگیش به هم خورد، یعنی این ورش هم هست. به هر حال اینا نمیشه واقعا اینجوری راحت رد کرد و خود خدا هم گفته اینا ابتلاات. قرآن میگه اینا ابتلاات، تو ابتلا هم یه عده چیز میشن، یه عده برنده میشن، موفق میشن، یه عده رفوزه میشن دیگه. ابتلا معناش اینه دیگه، اگه قرار همه قبول بشن که دیگه ابتلا لازم نبود. ابتلا یعنی همین شیطان. حالا من یه موردیشو به شما میگم، اینو باید تو دلایل خودمون بیاریم. وقتی که خدا گفت که سجده بکن در مقابل آدم، خب نکرد. هرچی گفت که سجده بکن، نه من اینه. بعد گفت که آقا این سجده رو، این امتحان رو وردار، هر امتحانی میخوای بکن، اصلا هزاران سال من عبادتت میکنم، این یه کار از من نخواد. خدا چی گفت؟ گفت که سوال امتحانی استاد تعیین میکنه، نه دانشجو. اینه سوال، اینه باید جواب بده، باید سجده کنی. بعدش هم شیطان گفت فبما اغویتنی، اغوا کردی تو منو. چرا اغوا کردی؟ چون تو میدونستی که من هر امتحانی بکنی میتونم جواب، یعنی درست سالم در بیارم، فقط نقطه ضعفم هم همین بود، همین امتحانو کردی، پس تو منو اغوا کردی. فبما اغویتهم لاغوین عبادتش از ببینید، ابتلاه دیگه، اصلا خدا دلش میخواد این جهنمی بشه. عرض به خدمت، ولی عقلا اشکال نداره، یعنی اون تم متمکنه، میتونه سجده بکنه، هیچ کاری هم نداره، سجده میکرد تمام شد. نمیخواد، استکبار داره. خدا هم میخواد با به خاطر همین استکبار اینو جهنمی کنه، ولی با اختیار آزادی. ولی واقعا این سوالو نمیکرد، ابلیس هزاران سال تا ابد عبادت میکرد خدا رو، خب اینو نمیکرد، نمیگفت سجده کن، نمیشد. چرا نمیشد؟ خیلی سوال لیبلو بکنم که تکامل پیدا بکنین، همه با اختیار و آزادی، یه دم بهشتی بشن، یه دم جهنمی بشن. لطف اگه واقعا واجب بود اینجوری نبود جهان. خدا باید همش ناز همه رو میکشید و همه رو هم یه جوری میکشون بالاخره به راه راست، ولی این نیست واقعا. واقعیت اینو نشون نمیده. حالا ما میتونیم همه چی رو توجیه کنیم، یعنی ایشون آخرش توجیه اینه که شما اثبات کن. بی خود میگه، بی خود میگه اگه این نبود، اینم نبود باز نماز نمیخوند. یعنی شما بالاخره به هر چیزی میتونه میشه اشکال کرد، ولی آدم بل وجدان میابه که اینجوری نیست. طرف خودش میگه واقعا اینجوری نیست، شما نه تو نمیفهم. مثل کسی که مرید یه کسی میگه آقای ما اینجوری فضائل داره فلان میکنه، هر روز امام زمان رو میبینه فلان. با یه کسی رفته بود گفت آقا شما امام زمان رو ببینید، این کرامت ها. گفت نه بابا ما کجا، این حرف ها چیه، ما امام زمان رو چه لیاقتی هم. بعد اومده گفته بود به اون مریده که آقا اینجوری گفت، بی خود گفته، آقا فلان غلط کرده، میبینه بی خود. خودش نفهمیده، خودش میبینه. حالا اینم طرف میگه آقا من به خاطر این مصیبت از دین زاید. میگه نه تو خودت نمیفهمی، اگه این مصیبت هم نبود باز همین موقع از دین در واقع بیزار میشه. خیلی خوب، اینم یه دلیل که به نظر میرسه که این جواب قاضی عبدالجبار اشکال داره. دلیل بعدی یه خورده از این چیزش بیشتره. اونجا میگفتیم لطف واقع نشده، اینجا در این دلیل چهارم، حالا من یه عبارت رو نخوندم، بخونیم عبارت رو. آره دیگه جوابش، وعلم ان الفقر، وعلم ان الفقر و شدت و المرض و سقم و المصائب و المهن. سریع میخونم، سلام علیکم. و این وجدناها نازلتن بالمکلف لا نجدها داییتن لهو الا مالولاها کان لا یفعلو. بله اینا هست، ولی اینو باید اثبات بکنید که این دایی شده بر مثلا کفر یا ترکیب، اینو باید اثبات بکنید. لان العلم به وقوع المعاصی عندها، هنگام اون یعنی همزمان با او، لا یتزمن العلم به وقوعها لعجلها، یعنی به خاطر علیت، لعجلها یعنی به خاطر اون، یعنی علتشون. و انما تحصل فی ما اوردوه شبهتن لو صح ان نعلم وقوع ذلك لاجل ها علی وجه لولاها کان لا تقع ولا تختار و ذلك لا علم الا بسم. این فقط با نقل که اون علم غیب رو میتونه به ما بگه و چنین چیزی هم تو سم نیست. لان نفس المکلف، حتی خود مکلف، لا یسه ان یجده فی نفسه، حتی اون مکلف هم نمیتونه بل وجدان بگه این باعث شد، اینو نمیتونه ما که ما گفتیم میتونم طرف هیچ کار نداره میگه بل بجدان اینجوری بود. خب دلیل چهارم اونجا در دلیل سوم میگفت که لطف واقع نشده، اینجا بالاترش میگه مقابل لطف واقع شده. مقابل لطف چیه؟ در اصطلاح متکلمی مقابل لطف مفسد است. میگه نه تنها حالا اون دلیل قبلی ما لطف واقع نشده، بلکه مقابلش که مفسده هست واقع شده. مفسده تعریفش چی بود؟ مفسده برعکس، تعریفش برعکس لطف. لطف مقرب به طاعت یا محصل تا این مبعد از طاعت، یا محصل ترک طاعت، یا بگیم مقرب به معصیت یا محصل معصیت، مقابل لطف. خب اگر لطف واجب باشه که نباید مقابل اون که مفسده هست واقع بشه، اون مجاز باشه. اگه لطف واجبه پس مقابلش هم جایز نیست، در حالی که ما میبینیم خدا مفسده رو ایجاد کرده. چطور ایجاد کرده؟ میگه مثلا خدا یه کارایی کرده که اگه اون کارا نمی کرد مردم کافر نمی شدن. مثلا پیغمبر به اصطلاح یک دیر و مبلغ رو فرستاد به سمت یه قومی، اونا مقابله کردن، کافر شدن، با اونا جنگیدن، اونا رو کشتن. خب پیغمبرم که علم داشت، خدا دستور داده، خدا که علم داشت. اینا قبل از اینکه دعوت پیامبر برسه نه مؤمن بودن نه کافر، داشتن زندگی میکردن. یعنی نه مسلمان بودن نه، چون انکار نکرده بودن که دین رو، اصلا دین بهشون نرسیده بود، داشتن زندگیشون میکردن. ولی حالا این تبلیغ صورت گرفت، اونا کافر شدن و پس این تبلیغ پیغمبر یا ارسال یه گروهی به اون حالا روستا، به اون قوم، به اون شهر، این باعث کفر، چون اگه این نبود اینا کافر نمی شدن، این باعث کفر شد. یعنی چی؟ یعنی مفسده، یعنی اون چیزی که باعث کفر یا معصیت بشه اسمش مفسده است. پس یه مفسده رو ایجاد کرده، یعنی چیزی رو ایجاد کرده که باعث کفر بود، چون اگه این ایجاد نمی شد اونا کافر نمی شدن، مؤمن هم نمی شدن، کافر هم نمی شدن. خب این بهتره دیگه، کافر بدتر از اینه که نه مؤمن نه کافر. سلام علیکم. بفهم. نه کافر نمیشن، حجتی نیومده که. ببینید باید نه آره دیگه، زلال قول در روای زلال، نه اصلا کافر، آخه کافر وقتی که حجت تمام بشه، بله علم داره، ولی همین ببینید علم داره، پس بنابراین نماید علم هم داره که اگه اینا عرضه بشه اینا کفر میبرزن. خب نکنه این کارو، نه نیستن. ببینید کفر یعنی این که حجت تمام بشه ما انکار بکنیم، این میشه کفر. ولی یه عده‌ای دارن زندگی میکنن، دینی هم بهشون نرسید، اینا کافر نیستن. که تو روایت داره که میپرسن کانن ناس امتن واحده فبعث الله النبیین، اشاره به فترت دیگه، فترت من الرسول. میفرمان آیا اینا مؤمنن یا کافر؟ میفرمان هیچ کدوم. کانو زلالن لا یعرفون ایمانن به شریعتن ولا کفرن به شریعتن، اصلا شریعتی نیومده که اینا قبول یا رد بکنن، نه مؤمنن نه کافرن. پس الان این باعث شد که اینا کافر بشن. و پس اگر لطف واجب بود که خدا مقابلش رو که مفسده از انجام نمیده. تو دلیل قبلی میگفت لطف رو ترک کرده، اینجا بدتره، یعنی لطف رو که ترک کرده نه که هیچی، مفسده هم ایجاد کرده، نزدیکه به دلیل قبلی، یعنی یه لمش یکیه. بله منطقه اونجا حالا گفت اونجا تعبیر این بود که بله در واقع چون مقابل همان دیگه، یعنی لطف نمیشه، یعنی در واقع یه جور مفسده است.
کاری کرده
اینجا فرستاده، اونجا مرض ور نداشته مثلا، یا بله کاری نکرده. با تعبیر بیانی که اون استدلال کننده آورده، اینجا واژه مفسده رو آورده، اونجا واژه ترک لطف آورده. لم استدلال یکیه.
اصلا اینو تو دلیل قبلی دلیل دوم جواب داد، یعنی همین دلیل دوم هم همین شبیه دلیل دوم که بیدون شما فرمود این بود که میگه قب و نسبت به حسن میسنجیم، یعنی اینجا هم بالاخره از پیامبری میاد یه عده مؤمن میشن،
نه فرض گرفته یه عده مؤمن نمیشن اینجا،
یعنی
همه کافر میشن. اینجا میگه پیغمبر برای یه گروهی یه فرستاد، اینا همشون کافر شدن جنگیدن فلان. اونجا میگفت یه عده مؤمن میشن یه عده میشن، دلایل فرق میکنه با هم یه مقدار متفاوت. یه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم بعث الی قوم کفروا به، اصلا اینجا ایمان هیچی نیاوردن، همشون کافر شدن و کذبوه و هاربوه و کافر شدن، همه هم جنگیدن با پیغمبر. ولولا بعثه الیهم و دعاؤه لهم لم یفعلوا ذلك، اگه این کارو پیغمبر نمی‌کرد، این گروه‌ها نمی‌فرستاد، اینا کافر نمی‌شدن، نمی‌جنگیدن، کشتم نمی‌شدن، همش مفسده است دیگه، هم کفرشون هم جنگیدنشون هم هلاکتشون. و هاذا صورت للمفسده، صورت للمفسده یعنی مصداق للمفسده، فردی از مفسده، شکلی از مفسده است. وقد فعله الله تعالی، پس خدا هم انجامش داده. فکیفه یجوز ان نحکم به وجود باللطف، چجوری ما حکم کنیم که مقابل این مفسده که لطف واجبه، در حالی که مقابلش که مفسده است رو خدا انجام داده. ایشون در مورد این اشکال یک جواب دیگه میده، میگه اساسا این بحث، این موردی که شما آوردید از بحث لطف و مفسده خارجه. چرا؟ چون در اینجا در واقع وقتی اون تبلیغ صورت میگیره، تبلیغ اگه صورت نگیره حجت تمام نمیشه، امکان عبادت، ایمان و کفر وجود نداره. بنابراین این تبلیغ و بعثت این تمکینه و در تمکین شرط عدم مفسده نیست و اصلا ربطی به مفسده نداره، تمکین باید باشه، تمکین خدا تکلیف میخواد، باید تمکین باشه، اون یه بحث دیگه است. ما بحثمون در مورد لطف بعد از تمکین، لطف و مفسده. لطف و مفسده جاییه که تمکین اومده تمام شده، حالا میتونه خدا لطف بکنه، یعنی زائد بر تمکین کاری بکنه که اونا رو هل بده به سمت طاعت، یا این اسمش لطفه، یا کار اضافی بده انجام بده غیر از تمکین که هل بده به سمت معصیت که اسمش مفسده است. در حالی که این کاری که پیغمبر کرده این تمکینه، اینا رو متمکن کرده از اینکه ایمان یا کفر بیارن، و این اصلا خارج از بحث، اصلا خارج از بحث لطفه. در تمکین شرط عدم مفسده نیست، اون در لطفه که در لطف ما میگه لطف واجبه، مفسده حرام، جایز نیست بر خدا، لطف واجبه. یعنی اونا که طرف داره این دیدگاه لطف، قاعده لطف هم میگن لطف واجبه، مفسده واجبه، حرامه، جایز نیست. اما این در تمکینه، تمکین قبل از لطف و مفسده است، بنابراین این خارج از بحثه. طبق اصطلاح دیگه، طبق اصطلاح. ببینیم ما یه تمکین داریم، تمکین چیه؟ تمکین یک قدرته، دوم علمه، مثلا بلوغه، عرض بخدم تکلیف ما برسه، علم پیدا بکنیم به تکلیف، اینا تمکین هم. که بدون اینا تفاوت تمکین لطف اینه، در تمکین بدون تمکین طاعت محاله، ممکن نیست، در حالی که در لطف بدون لطف طاعت ممکنه. این فرق تمکین بود. اینجا بدون این فرستادن اصلا طاعت محاله، چون چیزی رو نیومده، پس این تمکین خارج از بحثه. این بله این جدا دید، تمکین اصلا اختلافی در مورد تمکین نیست، غیر از اشاعر. اشاعر میگن تکلیف مالای اتاق هم جایزه، تکلیف مالای اتاق هم اونا میگن، چون هیچی واجب نیست از نظر اونا. یعنی خدا میگه پرواز کن، من نمیتونم پرواز کنم، خدا میگه هیچ اشکال نداره، استدارم میکنم به اون آیه که ربنا لا تحمل مالا طاقت لنا، پس میشه تکلیف مالای اتاق، ما از خدا میخواییم که تکلیف مالای اتاق نکن، که ما میگیم نه، اونجا لا طاقت لنا منظور سختیه، نه تمکین داریم ولی سخته، کارهای سخت از ما نخواد، نه اینکه کاری که نمیشه از ما نخواد. جوابشونه به هر حال در معتزله و امامیه اختلافی ندارن، اینجا همشون اتفاق دارن. لذا ما الان داریم با معتزله، یعنی معتزله داره با معتزله داره بحث میکنه. الان قاضی عبدالجبار که قاعده لطف قبول داره، داره بشری بن معتمره که قبول نداره رد می، هر دو هم معتزله، یعنی اجماع دارن در تمکین و امامیه و معتزله. در لطف اختلاف دارن، در اصله اختلاف دارن، اما در تمکین اختلاف. لذا این میگه تمکینه و ربطی به بحث نداره. خب بله، ان النبي صلى الله عليه وسلم بحث الاغو اینا که خوندیم، ولم انا قدمنا من قبل ان كل ما كان له حظ في التمكين لا مدخل له في المفسده. اصلا ربط به مفسده نداره، اون چیز حظی داره در تمکین که بدون اون چیز ممکن نیست، اون در واقع چیزی. فقط علمنا ان، در ادامه میگه علمنا ان تکذیب الرسول صلى الله عليه علیه فی ادعائه النبوه و اظهاره الشریعه لا یسه الا بعد بعثه و ادعائه و ظهور المعجزه علیه، فهو اذن تمکین. و در تمکینم تمکین واجبه به ایه نحو این کار، هر نتیجه داشته باشه، در لطفی که نباید مفسده داشته باشه. بس امامیه
هم تمکین رو واجب میدونه؟
بله، مگر شیخ مفید و معتزله بغداد، اونا میگن که اونا که قائل به اصله هم یه معنای خیلی وسیعی قبول دارن که بحثشون فقط لطف نیست، که هر چیزی که خوبه لذا این خوب نیست، نه اینم لذا جایز نیست، اونا فرق میکنه. درسته، اونا در واقع میگن که لذا شیخ مفید تصریح کرد که اگر خدا بدونه که به یه کسی تکلیف بکنه اون کافر میشه، خدا نباید به اون تکلیف بکنه مگر اینکه برای دیگران فایده ای داشته باشه. در پاسخ به اینکه خب خدا الان یه عده‌ای رو تکلیف کرده که اینا کافرن انجام نمیدن، میگه برای یه فواید دیگه ای داره که فل مجموع بهتره، یعنی اونا قائل به اصله هم، اصله در دین و دنیا، و لطف هم میبرن تو همون اصله، ذیل اصله، هر چیزی که در مجموع بهتره. در تمکین هم همینو میگن، در تکلیف هم همینو میگن، اونا فرق میکنه. بله اونا نه، ما تمکین اصلا مورد بحث ما نیست الان، در اصله. ببینید در اصله که اونا در واقع معنای عامی رو قائلن. بله یه بخشی از عرض به خدمت شما که ما تمکین رو ببینید، یعنی اگه خدا تکلیف بخواد حتما باید تمکین بکنه، چون عقلا قبیحه، اینو بحث نمی کنید چون بدیهیه.
ولی
اونایی که قائل به اصله هم، اونم معنای خیلی گستردهی که هر چیزی که به نفع بشره ولو در منحیث المجموع. آخه این چند جور نظره دیگه، بعضی ها میگن منحیث المجموع. یادتونه که آقای سبحانی چی گفت؟ آیت الله سبحانی یه قیدی زد گفت منحیث المجموع. از حرفای بغدادی هم این در میاد حرفه، چون شیخ مفید گفت به شرطی که برای خودش فایده نداشته باشه، برای دیگری هم نداشته باشه، برای اونا هیچ، اونا انجام نمیده. اصلا خدا خلق نمیکنه، عبارت شیخ مفید یادتونه، گفت اصلا خدا خلق نمیکنه چنین کسی ها، یعنی خدا یک کسی ها بیافرینه که بدون کافر میشه، خب پس برای خودش ضرره، برای دیگرانم در مجموعه جهانم فایده ای نداره، اصلا اینو نمیافرینه. ولی قاضی عبدالجبار اینو قبول ندارن و معتزله بصره و اکثر امامیه غیر از شیخ مفید اینو قبول ندارن. لذا اونا بله، اونا میگن که لابد در مجموع به نفع بوده و اصلح بوده. دیروز هم گفتیم دیگه، در اون ایمان و کفر اگه مؤمنین بیشتر باشه اینو اسمشو میذارن اصلح، ولی ما اینو قبول نداریم. اونجا این بحث مدام ما میگیم، ما در مورد تمکین رو پرسیدیم، میگیم اگه خدا تکلیف بکنه، ما اصلا تکلیف هم واجب نمیدونیم. حالا اینجوری بگم، اگه تکلیف هم به عنوان قاعده بیاریم اونم مثل لطفه، فرقی نمیکنه. ولی اگر خدا تکلیف بکنه تمکین واجبه، یعنی قبیح انجام نده. تکلیف بکنه، چون تکلیف ما لایتا میشه، تکلیف ما یکی از مصادیق برجسته اصول عقلی، ما مصادیق عقلی قبول داریم. بنابراین تمکین واجبه اگه تکلیف بکنه، ولی اگه تکلیف نکنه، تمکین هم نکنه، اشکال نداره. بله اگر بخواد منو به سعادت برسونه، اون وقت هم باید تکلیف بکنه هم باید تمکین بکنه. بستگی داره، بستگی داره، یعنی ما یک جور نمیشه حرف زد. اگه خدا از من میخواد که من به سعادت برسم حتما باید تکلیف بکنه، تکلیف باید، چون تکلیف مقدمه سعادته. و اگه تکلیف بکنه حتما باید تمکین بکنه. تا اینجا شما قبول دارید؟ چون بدون این قبیحه عقلا، چون نمیشه و قبیحه. همون در نقض غرض که استدلال میکردم برای اثبات لطف، اینجا درسته. نقض غرض ما همونجا هم گفتیم، گفتیم شما اگه اثبات بکنید که خداوند میخواد ما برسیم به سعادت به ایه نحوه، این کن لطف واجبه، ولی اینو اول اثبات بکنید. شما اینو نمیتونید اثبات کنید. فل جمله میشه اینو اثبات کرد، بل جمله نمیشه اینو اثبات کرد. و در قاعده لطف باید بل جمله اثبات بکنید نه فل جمله. حالا اینو تو نظریه مختار توضیح میده.
خدا تصمیم نداره که همه انسان‌ها به کمال نهایی.
حالا اینه تو این ادله نقلی، دلیل بعدی ادله نقلیه، چون این فیلم هم یک ساعت بیشتر وقت نداره. اینجا این بحثو خواهیم کرد. خب، دلیل پنجم، میگم 12 تا دلیل آوردن، ما حالا 5 تاشو میگیم. شاید حالا بعدا حاصل بشه جلسه بعد ببینم باز دلیل مثلا خوبی دارن بیارن، ولی فعلا حالا این 5 تا. فقط یکی از ادله نقلیه. عرض کردم طبق مبنای اینا که تمکین ما، جواب ما اینه، جواب ما علل مبناست. ما میگیم بله اگر خداوند تکلیف بخواد باید تمکین بکنه ولو مفسده داشته باشه. اما میگیم مثلا، یعنی یه اشکال اساسی داریم چون به قاعده لطف مربوط نیست مطرح نمی کنیم، و اون اینه که اصلا تکلیف هم واجب نیست اگه سعادت و اینا رو نخواد، اصلا تکلیف هم نکن. چنان که به یه عده پیغمبر نه تکلیف هم نکرد، اونجا اشکال نداره، تمکین هم دیگه واجب نیست. اون اشکال مبنایی. مثلا
جواب راحت کنیم که باید به لطف مثلا کنیم که مسئله داشته باشه با مقصود مثلا تنجیم.
آره آره، ببین کدومش اصله. اونا اینجوری میگن، میگن کدومش اصله. اونا میگن در چنین فرضی این عرض به خدمت شما نباید خدا این کارو بکنه، چون در مجموع به ضرره. اگه کرده پس یه منافعی داره ما خبر نداریم. بله بله، لذا اونا بغدادی ها میگن در مجموع به نفع، در مجموع این آدم میگن به نفع اصله، یعنی اومدنش بهتر از نیومدنشه در مجموع. اینا در واقع اینا میگن اصلا تکلیف واجبه و تمکین هم مقدمه اونه واجبه، ولو یه مفسده هایی هم داشته باشه. و اون مفسده ای که ما گفتیم نباید باشه بعد از تکلیف و تمکینه، در حالی که در این فرض هنوز تمکین صورت نگرفته. رضا خارج از بحث، ما نمیخوایم که ببینید تو این بحث بریم رو مبانی و بحث های دیگه رو مطرح کنیم و پیچیده میشه بحث. ما فعلا علل مبنا داریم بحث میکنیم.
اگر اینجوری بیان کنیم هر لطفی رو بدن از بیرون بالاخره یه مقصدی میگه در ولو لطف باشه.
خب ایشون میگه نباید باشه.
هر چیزی ممکنه
شرط کردن مفسده ای نباید باشه، مگر اینکه قائل به اصله بشیم بگیم هر کدوم بیشتر باشه. بله همون جل بحث جلسه پیش بود، جلسه پیش بود دیگه. بله این اشکال بین آقایون وارد ما جلسه پیش همینو گفت، شما تشنه نداشتین جلسه پیش، همون اختلاف بصریون و بغدادیون همینجاست. گفتیم که اینجا حق با بغدادیون از این جهت، نه اینکه اصل قاعده رو، از این جهت اونا درست‌تر میگن. حتی مثال زدیم گفتیم حتی این افعال واجب مثلا دروغ مصلحت‌آمیز، اینا یه مصلحتی داره یه مفسده داره. اونی که در مجموعه، اونی که مصلحتش بیشتره اون هست، یعنی اون در واقع ملاک قرار میگیره. خب دلیل پنجم آیات، یعنی دلیل نقلی. حالا جالبه از این 12 تا دلیل یه دونه دلیل فقط نقلی بیشتر نداریم، در حالی که خیلی دلایل نقلی بیشتری رو میشه آورد برای این بحث. اونتا اینا دیگه متکلم بودن بیشتر استدلالات عقلی میکنن، استدلال نقلیشون کم. یکی از ادله 4 تا آیه میارن و تو این 4 تا تقریبا مشابه همه. تعبیر اینه که اگه خدا میخواست همه رو هدایت میکرد، اگه خدا میخواست همه مؤمن میشدن، اگه خدا میخواست اینجوری، یعنی نخواسته دیگه، لو امتنان، یعنی نخواسته. خب و در حالی که اگه لطف واجبه باید میخواست. پس بنابراین از این آیات برمیاد که برخی از الطاف رو خدا میتونست ولی نکرده. این آیات دلالت بر این میکنن. آیات چهار تا آیه رو ایشون میاره. یکی اینه ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. بله چای فوردن متوجه نشید. البته ما همین الان اون بالای چای خوردیم. وقتی چای قبلش خوردیم خیلی عرض به خدمت شما که شما دیگه نمیتونید بخونید. ندارید آیه. ها دارید، ها راست دارید. خب بخونید آیه ها رو. بخونید.
ربما تعلق من جهة السام بقوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله
الا ان یشاء الله. یعنی خدا میتونست بخواد که اونا مؤمن بشن.
قالوا فكل ذلك يدل على انه يصح ان يلطف لهم ويشاء منهم ما يؤمنون عند قومه ووجوده لكنه لا يفعل فلو كان واجبا لما صح ذلك وهذا بعيد.
خب پس این آیات میگن که اگه خدا میخواست، حالا این تعابیر مختلف، بعضیاش هدایت رو مطرح میکنه، بعضیش ایمانه. دو تاش هدایت رو مطرح میکنه، دو تاش ایمان ظاهره. اولی هدایت، دومی ایمانه، سومی هدایت، چهارمی ایمان. دو تاش ایمان رو مطرح میکنه. اگه خدا میخواست مؤمن میشدن، اگه خدا میخواست هدایت میشدن. جوابی که قاضی عبدالجبار میده اینه که میگه که این آیات دو تا احتمال. بله؟
بله؟
خب همون، حالا همون، ایشون همین میگه دو تا احتمال وجود داره اینجا. ما این آیات رو دو جور میتونیم تفسیر بکنیم. یکی این که اگه خدا میخواست، خدا دو جور میتونه بخواد. یک جور به شکل لطف یه کاری بکنه که ما مؤمن بشیم، که اختیارن میشه اختیارن. یه جورش هم اگه خدا بخواد، یعنی اگه خدا میخواست ما رو مجبور میکرد به ایمان و به هدایت. دو تا احتمال وجود داره. یکی لو شاعه، این شاعه، این مشیت خدا، مشیت جبری، یعنی به تعبیر مفسرین الجا. یکی یار، حالا من تفسیرها رو نگاه کردم، بعضی از این آیات و بعضی تفسیرها رو نگاه کردم، هر دو رو گفتم، بعضی اینو گفتم بعضی رو، بیشترم اتفاقا اون جبری رو گفتن، الجا رو گفتن، ولی اون ورش هم گفتن. ایشون میگه هر دو احتمال وجود داره. یعنی لو شاء الله ولو شاء ربک لآمن من فی الارض، یعنی اگه خدا میخواست همه انسان‌ها رو جبرن مؤمن میکرد. خب اگه این باشه خارج از بحث ما، چون لطف ما بحث ما لطفه، در لطف باید اختیارم باشه. خب و شما باید اول اثبات بکنید که در این آیه اون تفسیر اول منظوره، یعنی خواست همراه با اختیار به شکل لطف منظوره. اینو شما باید اول اثبات بکنی. ما میگیم هر دو تا احتمال هست، بلکه احتمال دوم هم قوی تره. بعدش هم آیات رو یکی یکی توضیح میدن که به نحوی که با همون جبره بسازه، بلکه میگن اون جبره رو ما بیان بکنیم بهتر. حالا من عرض به خدمت شما که بله بخونم عبارتش. و ذلک لأن قد بینا من قبل انه تعالی یسه و انیشا یشا اما یؤمنون عنده لا محاله و هو طریقت الالجا. اگه بخواد یعنی به صورت جبری بخواد الجا. فمن عین لهم انه تعالی اراد اللطف علی ما زعموا. شما چجوری میگید که بخواد یعنی به شکل لطف، من دونه ان یکون المراد ما نقوله، ما اینجوری میگیم، شما اونجوری میگید. شما اول اونو اثبات بکنید از کجا میگید. شاید این باشه که ما میگیم یعنی علی طریق الالجا، نه علی طریق لطف و اختیار. ولی صف الظاهر اکثر من انه تعالی لو شاء لجمعهم علی الهدى ولو شاء لآمنوا ولیس فیه بیان الذی یشاء فیؤمنون. بله چون 5 دقیقه دیگه فیلم تمام میشه، عرض وقت دیگه عبارت نمیخونید. این اشکال در مورد این آیات من نگاه کردم، تا آیات دیگری هم هست، در مورد سه تا این اشکال به نظرم هست، به نظرم میرسه که یا وارده، یعنی یا مردده یا بیشتر به اون سمت الجا. اما در مورد آیه عرض به خدمت شما آیه دوم به نظر میرسه که احتمال اول متعینه. آیه دوم چیه؟ من کاملش رو بگم. آیه دوم اینه، آیه سوم میشه، من چرا دوم نوشتم؟ ولو آیه سوم، ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها. حالا من آیه رو توضیح میدم، شما ببینید که این توضیح، یعنی آیه ظاهرش چیه، چون ظهور کافیه دیگه. و حالا قبل از اینکه اینو توضیح بدم، برای اینکه بیشتر با من موافقت بکنید، علامه طباطبایی هم همین رو گفته. البته من اول به ذهنم رسید، بعد تفاسیری که نگاه کردم دیدم فقط ایشون در واقع همینی که ما به ذهنمون رسید گفته، بقیه همه گفتن الجا. خوب دقت کنید در این، لو شئنا لآتینا کل نفس هداها، کل نفس هداها، یعنی هدایت همون نفس. ولیکن حق القول منی، که چی؟ که لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین. ببینید آیه چی میگه؟ میگه اگه ما میخواستیم به هر نفسی، یعنی هر انسانی، هدایت مخصوص به اونا میدادیم. هدایت دو قسمه، یه هدایت عامه که به همه داده، همه قرآن به همه هدایت عامه است، یعنی فرقی بین من و شما نیست. پیغمبر اومده گفته قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این برای همه انسان هست. اما یه هدایت هایی هست مخصوص افراد. یعنی چی مخصوص افراد؟ یعنی خدا میدونه که، البته با اون هدایت اول تمکین انجام شد، بنابراین دیگه از تمکین خارج شدیم میریم به سمت لطف. خدا غیر از اون هدایت عامه که با اون تمکینم انجام شد، میدونه که من با این کار به هدایت نزدیکتر میشه. شما با این کار به هدایت نزدیک، یه چیز دیگه شما رو خاص هر کسیه. میگه ببینید، نمیگه هدایت، میگه میگه کل نفس هداها، هدایت همون نفس، به هر نفسی هدایت همون نفس رو میداد، نه هدایت عامه. این هدایت خاصه است که برای هر کسی، این با تعریف لطف سازگاره. میگه ولی این کارو نکردیم. خب هدایت عامه رو که کرده خدا، خدا هدایت عامه رو کرده که همون تمکینه. این هدایت خاصه که فراتر از تمکینه که لطف میشه، اونو میگه نکردیم. چرا نکردیم؟ چون میخواییم که جهنم پر بشه. میگه ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولیکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین. یعنی میتونستیم به هر نفسی هدایت خاص اونو، الجا لازم نیست اینجا باشه، الجا لازم نیست، هدایت خاص اون شخص. الجا که یه معنای عامی داره. آیه قبلی هم بر این دلالت میکنه که حالا سیاق آیات. آیه قبلی چیه؟ آیه قبلی اینه، آیه در مورد کفاره. خب اون هدایت عامه هم که انا هدینا و سبیل اما شاکرم و اما کفوره، اون هدایت عامه هست. آیه قبلی اینه در مورد کفار و ایناست، ولو ترا از المجرمون ناکسو رؤوسهم عند رب، روز قیامت اینا سرشون رو میندازن پایین و گردنشون رو کج میکنن و میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، دیگه فهموندی دیگه ما رو، دیگه فهمیدیم حق با تو بود و بهشت و جهنمی بود و دینی بود، حالا که ما قبول کردیم و فهمیدیم، ما رو برگردون به دنیا. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، دیگه ما یقین کردیم، اینا رو شنیدیم و یقینم کردیم، حالا ما رو برگردون کارهای خوب انجام. خدا جواب میده، میگه ولو شئنا، من اگه قرار بود که شما رو بهشتی بکنم که در همون دنیا که بودید همین کاری که الان کردم که همه تون یقین آوردید، همینو تو دنیا انجام میدادم، ولی میخوام جهنم رو پر کنم. این جواب اونه. یعنی اونجا میگن ما حالا فهمیدیم، حالا نشون دادی حقایق رو، به ما نشون دادی، شفاف، اونجا شفاف میشه دیگه، اینجا باید جایی برای انکار اینا باشه، اونجا دیگه شفافه. وقتی شفافه میگن دیگه فهمیدیم یقین کردیم، حالا برگرد. خدا میگه من اگه میخواستم میتونستم همونجا همین هدایت های خاصه بدم به شما، منتها لای من اینجوریه، حق تصمیم من اینه که لعن جهنم و من الجنت من ناس اجمعین. این اصلا جب اونجا مگه خدا مجبور میکنه در روز قیامت؟ ببینید آیه رو به هم بچسبونید، دو تا آیه رو، ادامه است دیگه، یعنی یه ادامه یه جمله است داره صحبت، یعنی اونا چی میگن خدا جواب میده. مگه اونا در روز قیامت خدا اونا رو مجبور میکنه به ایمان؟ نه، خدا حقایق رو شفافتر نشون میده، میبینن دیگه، میگن دیدیم، اصلا خودشون میگن افسر رو دیدیم دیگه، ما رو نشون دادی، حقایق رو دیدیم. خدا میگه من اگه میخواستم روز در اونجا هم همین رو نشون میدادم به شما و مؤمن، ولی نمیخوام. بس همون جوابی که به ابلیس داد، نمیخوام. از حالا این قاعده طرفداران قاعده لطف واقعا این آیات همش باید توضیح بکنن. به نظرم این خیلی روشنه، مخصوصا به قرینه آیه قبل. علامه هم همینه میگه، من این عبارت علامه رو بخونم، علامه طباطبایی: ای لو شئنا ان نؤتی کل نفس اعم من المؤمنه، کل نفس اعم من المؤمنه و الکافره الهدى الذی یختص بها، یعنی همون چیز خاص، هدایت خاص مخصوص که هر کس فرق داره با دیگری، و یناسبها و مناسب خود اونه، لاتیناه لها به ان نشاء من طریق اختیار الکافر، نه الجا، اختیار، و ارادت ای ان یتلبس بالهدى فیتلبس بها من طریق الاختیار و الاراده. مثلا تفسیر نمونه گفته الجا، ایشون میگه اختیار، من طریق الاختیار و الاراده، کما شئنا فی المؤمن کذلک فتلبس بالهدى به اختیار منه و ارادت من دون ان ینجر الى الجا و الاسترار. انگار که داره جواب میده به قاضی عبدالجبار، جواب نمیده، آیه رو داره تفسیر میکنه اون چون گفت. و حالا جالبه چون وقت همون شد قاضی عبدالجبار اینو اتفاقا میگه آیه قبلی دلالت داره، البته اینو یه جوری دیگه معنا میکنه، بر این که اینجا منظور لطف نیست، درست عکس اینو میگه. چه جوری میگه نمیدونم، وقت هست یا نه اینو سری من بگم، این عبارتش میخونم، عبارتش میخونم فرصت شما. میگه اما قولو ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ففیما قبله دلالتون علی المراد، که چی مراد؟ که بخلاف ما دارن، یعنی یه مراد غیر از این که اینا گفتن، که یعنی لطف باشه، هدایت خاص باشه و اینا، غیر از چجوری؟ و هو قولو تعالی ولو ترا از المجرمون ناکس و روز هم ایدن فلان فخبر تعالی ان حال این فی الاخره وقت وقت حلت بهم العقوبه، یا وقت حلت بهم، و انهم وقتی عقوبت اومد، و انهم یتربون عند ذلک الرجعة والخلاص مما ینهو، فقال تعالی ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها. هداها رو ببین چجوری معنا میکنه، هداها یعنی چی؟ یعنی برگردونه به دنیا. فقال تعالی چون جواب اونه، اونا چی خواستن؟ خواستن برگردن. حالا خدا جواب داد که اگه میخواستیم که هدایتشون رو میدادیم. هدایت یعنی چی؟ یعنی ما التمس او المجرمون من خلاص و نجات. آخه هدایت به معنی خلاص و نجاته، هدایت به معنی برگشتن به دنیا هست.
جواب
اصلا یعنی به غری، چون اونا میگن که ما رو نجات بده، ما رو ببر به اون دنیا دوباره برگرد، پس لو اگه خدا میخواست اونا رو هدایت میکرد، هدایت میکرد یعنی اینکه برشون میگردون به دنیا. این که در این که واقعا به چه دلیل؟ نه، میگه در واقع این هدایتی که الان دادم که شما یقین آوردید، من میتونستم همونجا این هدایت بدم، والا در کدوم لغت هدایت به معنای برگشته، به معنای خلاصی از عذابه؟ بالاخره باید لفظ و ظاهر و اینا رو هم باید در نظر بگیریم. هدایت یعنی هدایت. منتها مناسبتش با آیه قبل چیه؟ در آیه قبل خدا به اینا نشون داد اینا یقین کردن، یعنی هدایت، این یعنی هدایت، راه نشون داد. حالا میگه اونا میگن برگردون، حالا میگه من اگه میخواستم در همون دنیا همین کارو میکردم، یعنی هدایت خاص شما که حتما با اون ایمان میآوردید انجام میدادم، ولی نمیخوام، میخوام پر جهنمو پر کنم.
اینجا که خداوند اینا رو بر نمیگردونه، اینا میگن ما رو برگردون، ولی خداوند میگه نه. این علتش این است که در جای دیگر خدا فرمود که اگه شما رو برگردونه شما ایمان نمیارید.
خب حالا ممکنه یه عده اونجوری باشن، ولی در این آیه که اینو نگفتی، میگه بله من در دنیا هم میتونم به شما، ببینید الان خدا این الان یه کسی میگه که مثلا روزه شبه، کسی میگه؟ نمیگه که اینقدر روشنه. در عالم ذرم هست که اینقدر شفاف خدا خودش رو معرفی کرد کسی نتونست انکار بکنه. حالا در این آیه عالم هم خدا همینجوری معرفی بکنه، اینقدر مثل دو تا چهار تا بکنه که کسی نتونه مخالفت بکنه. نمیتونه خدا؟ چرا نمیتونه؟ چنان که قبل از این عالم کرده بعد از این عالم هم خواهد کرد. خب برای بعضی ها هست، بعضی اولیاء خدا هم تلاش میکنن. خب و هم میگه لو کش فلقتا لما از ازدت تو یقینن. بله اونا شما هم برو اون کار رو بکن، خدا همون شفافیت این که بهشت و جهنم رو میبینی برای افراد خاص هست، ولی خدا سنتش این نیست و هیچ اشکالی هم نداره. خدا حجت رو تمام کرده، راه نشون داده، این راه به جهنم میره، این راه هم بهش میره. 124,000 پیغمبر هم بودن، شهید شدن، تلاش کردن، بیایید. خب نمیخواد؟ خب نه، حتما این نیست که از طریق جبر، نه، روشنتر و شفافتر بیان میکرد، به گونه ای مثل دو تا چهار تا بیان میکرد، مثل عالم زر که کسی نتونست انکار کرد بکنه، مثل روز قیامت که همه دیدن، همه بهشت و جهنم رو دیدن، دیگه چی انکار بکنن؟ همه نشون میداد الان به همه چشم بزن، همه ببینن بهشت و عذابا رو ببینن. نمیتونه خدا این کارو بکنه؟ چرا نمیتونه؟ میگه اگه ما میخواستیم میکردیم. هدایت خاص افراد که یعنی خاص، یعنی چرا میگه خاص؟ ببین با هدایت عامی یه قبول میکنه، یه قبول، حجت هم تمام میشه، هیچ اشکال عقلی هم وجود نداره. اما هدایت خاص اینه که خدا میدونه، مثل زلالت خاص در مورد ابلیس، زلالت خاص انجام داد خدا، یعنی اون امتحانی که میدونست این رفوزه میشه آورد، هیچ اشکالی هم نداره، سجده میکرد، مجبورش که نکرد، راه را هم که نشون داد، اصرار هم کرد که سجده بکنه، ولی میتونست این امتحان را نکنه. اون ورش هست، این ورش هم هست، فیلم هم تمام شد و السلام علیکم و رحمت.